نبین یا لااقل تکرارش رو ببین. میگفت اصلاً. بعضی جمعه ها خونه پدرش بودیم تا برگردیم خونه و بخوابیم ساعت میشد یک. ساعت چهار هم باید بلند میشد میرفت. ولی این سختی اصلاً براش مهم نبود. چون به مختار خیلی علاقه داشت. به دوستاش گفته بود امیدوارم منم مثل اون ابراهیم ابن مالک اشدر نباشم که مختار رو تنها گذاشت. من درس و بیشتر از کار دوست داشتم. محیط‌های کاری متناسب با رشته شیمی رو نمی‌پسندیدم. مصطفی هم با من هم نظر بود. می‌گفت اگه قراره بر کار کردن باشه، باید محیط کاری جوری باشه که شما کاملا راحت باشی. دستش خیلی باز بود که برای من کار مناسبی پیدا کنه، اما نه من از اون می‌خواستم، نه اون کار رو می‌کرد. هر دو بیشتر موافق ادامه تحصیل من بودیم. ولی درباره ادامه تحصیل خودش می گفت من به قدری پیشرفت می کنم که مدرک برام اهمیتی نداشته باشه. اطلاعات در حد دکترا برام اهمیت داره که دارم و فعلا نیازی به ادامه تحصیل نمی بینم. می گفت الان جایی هستم که خیلی از دکترها و فوق لیسانس ها زیر دستم کار می کنند. دوری ایام حج که حدود 2 ماه طول کشید، هم برای من خیلی سخت بود، هم برای مصطفی. به ویژه این که به علیرضا وابستگی خاصی داشت. ولی تحمل این سختی براش خیلی اهمیت داشت. می گفت، زندگیم با حج کاملا فرق کرد. برکتی که از لحاظ مادی و معنوی وارد زندگیم شد، زندگیمو دگرگون کرد. این تغییر، با پیشرفتایی که در کارش داشت کاملا مشخص بود. حق و زحمه ای رو که بابت کار در آشپزخونه ی حج گرفته بود با وسواس خاصی خرج میکرد. هر از چندگاه یکی از اون اسکناس های 2 تومانی رو لای پولهاش میگذاشت و میگفت چنان برکتی به مال من میده که باور کردنی نیست. چند ماه قبل از شهادت اسم من و خودش و علی رضا و مادرش رو نوشت برای حج و عمره. خیلی دوست داشت من یه بار حج رو تجربه کنم. به ائمه ارادت خاصی داشت. شعرهای مربوط به حضرت ابوالفضل و امام زمان رو از اینترنت می گرفت، به من نشون می داد، می خوند. آخوندهای خوب رو شناسایی می کرد، با همی رفتیم منبر. عاشورا تا سعای امسال رفتیم دانشگاه تهران پای منبر حاج آقا پناهیان. به مدحی حاج محمود کریمی خیلی علاقه داشت. سیدیشو تو ماشین میذاشت، با علی رضا با صدای بلند میخوندن. قبل از تولد علی رضا خواب دیده بود یه نوزاد پسر لای ملحف پیچیده میدن بغلش و اسمش رو علی اصغر احمدی روشن صدا میکنن. علت گذاشتن اسم علی روی علی رضا همین بود. علی رضا رو دعوا نمیکرد. با حضور کمرنگی که داشت نمیخواست خاطره بدی در ذهنش بمونه. وقتی بعد از چند روز آخر شب از سر کار میومد، با وجود خستگی زیاد با علیرضا شمشیر بازی میکرد، کشتی میگرفت. علیرضا عاشق کشتی و شمشیر بازی بود. خیلی تاکید داشت علیرضا مشکلات زندگی رو بچشه، زود بزرگ بشه و روی پای خودش بیسته. علیرضا از بچگی به من خیلی وابسته بود. یه سال خورده بود میخواستم تو کلاس‌های کنکور ارشد شرکت کنم، نمیتونستم. از من جدا نمیشد. هر وقت تنهاش میذاشتم دائم گریه میکرد. پیش مصطفی هم نمیموند. 3 سالگی رو که رد کرد، چون با پدرش بازی میکرد، وابستگیش به مصطفی هم بیشتر شد. وسطای هفته که میشد میدونست وقت اومدن باباست. دائم میگفت بابا کی میاد؟ موقع اومدنش تشخیص میداد. میگفتم تو راهه، الان میرسه. بعد قلقی نمیکرد. شخصیتی داره علیرضا مثل پدرش، تودار. خیلی توداره. خیلی کم سراغ پدرش رو میگیره، در حالی که من میدونم دلتنگه. ما قضیه شهادت پدرش رو اصلا براش مطرح نکرده بودیم. با یکی از علما مشورت کردیم، گفت اصلا بروش نیارین. در مراسم ختم مصطفی شرکتش ندین، کم کم خودش در جمع خصوصی خانواده می فهمه. از مربی مهدش شنیدم که گفته بود پدر من شهید شده. روزی که آقا تشریف آورد، علیرضا برای اولین بار عکس‌های قاب گرفته و جمعیت رو دید. پرسید بابا مصطفی کو؟ صبح روز شهادت، ساعت 7:30، 7:45، میخواست از منزل بره بیرون. من و علیرضا خواب بودیم. طبق عادت هر روز حمام میرفت. خیلی به تمیزی اهمیت میداد. به نظرم یکی از اهدافش برای حمام کردن غسل شهادت بود. وقتی بیدار شدم داشت موهاشو خشک میکرد. رفت طرف کمد لباس مشکیشو برداشت. گفتم آقا مصطفی مشکی رو یه ماه پوشیدی، الان دیگه برای چی میپوشی؟ هنوز 3 روز تا 40 مونده بود. خنده کرد و گفت دوست دارم، برای امام حسین میپوشم. خیلی ساده، چون اکثرا زود میرفت اصرار نمیکرد که براش صبحونه آماده کنم. صبحونه رو محل کار میخورد. لباسشو پوشید. ازش پرسیدم امروز زود میای؟ برعکس خیلی موقع ها گفت بله زود میام. در رو بست و رفت. علیرضا خواب بود. آقای قشقایی اومده بود دنبالش. ساعت 9:30 بود. روز بعد امتحان داشتم. در حال خوندن درسم بودم که پسرخالم که تو نهاد ریاست جمهوری کار میکنه زنگ زد. حال احوال کرد. خیلی طبیعی، خیلی شوخ. پرسید فامیلی مصطفی چیه؟ تو فامیل مصطفی رو به نام مصطفی احمدی میشناختن، نه احمدی روشن. گفتم. تلفن قطع شد. شک نکردم. گفتم خب شاید اتفاقی بوده. باز برگشتم سر درسم. اما یه دفعه دلشوره یه عجیبی اومد سراغم. رفتم به موبایل پسرخالم زنگ زدم. دیدم با صدای بلند گریه میکنه. برام کاملا مسجل شد که مصطفی شهید شده. یقین داشتم حتی زخمی نشده. اعتقاد داشتم مصطفی شهید خواهد شد. منزل خاله و مادرم نزدیک خودمونه. یکی از خاله هام خبر رو شنیده بود، اومد منزل. یکی از دوستان مصطفی هم به من زنگ زد. گفت نگران نباشید، به دلیل مسائل امنیتی مصطفی پیش ماست. من یکم امیدوار شدم. گفتم شاید واقعا اینجوری باشه. آدرس منزل رو خواست، دادم. بعد قسمش دادم حقیقت رو بگه. گفت زنده است. پسر خالم زنگ زد گفت بیمارستان لبافی نژاده. با خالم آژانس گرفتیم. ترافیک خیلی سنگین بود. ترافیک عجیب. اونجا هیچ وقت اینطوری ترافیک نمی شد. ترافیک جلو نمی رفت. از آژانس پیاده شدم و مسیر رو دویدم تا بیمارستان. جلوی بیمارستان پسر خالم دوباره زنگ زد گفت نرو، اونجا نیست. دیگه کاملا مطمئن شدم که آقا مصطفی شهید شده. آقای قشقایی و مصطفی رئیس و مرعوس نبودن، دوتا دوست بودن. وقتی وارد ماشین می شدن صدای خندشون بلند بود. قشقایی خیلی مؤدب و افتاده حال بود. برای مصطفی روزنامه می گرفت، می خوند. اتفاقات رو براش تعریف می کرد. رابطهشون خیلی صمیمی بود. قشقایی مصطفی رو حاج مصطفی صدا می کرد. مصطفی اونو داش رضا. به یکی از دوستاش گفته بود من 7 سال تو این بیابونای سایت دنبال شهادت می گردم. موقع مانور در سایت و شلیک ضد هوایی ها به شوخی سرشو بلند می کرد رو به آسمون و جلوی دوستاش می گفته یا خدا میشه شهادت قسمت ما بشه؟ تشریف فرمایی آقا یکی از به یاد موندنی ترین لحظه های زندگیم بود. فوق‌العاده بود. واقعا با ورودش نوری به منزل ما وارد کرد. شاید باورتون نشه. من به عینه نور رو می دیدم. به قدری به آدم سکینه و آرامش قلبی می داد که من در اون لحظه به جز ایشون به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردم. علیرضا رفت بغل آقا. برای آقا سخت بود با اون دستش علیرضا رو بغل کنه، اما عصاشو داد به همراهان و علیرضا رو بغل کرد، نشوند روی صندلی. علیرضا مدتی همونجا نشسته بود. چهره آقا کاملا برافروخته بود، اشک در چشماش حلقه زده بود. از آقا مصطفی به عنوان شهید عزیز ما یاد کرد. پدر آقا مصطفی گفت: ما از این اتفاق هیچ ناراحت نیستیم. شما هم غم به دلتون راه ندید آقا. آقا گفت: غم داریم. اینجور حوادث مثل تیر به دل انسانه. منتها غم نباید انسان را از پا بیاندازه. وقتی میخواستم قرآن را از دست آقا بگیرم، خواب مصطفی را براش تعریف کردم. متأثر شد. گفت: عجب دل روشنی داشت این پسر. از ایشون چفیه خواستم، لطف کرد داد. از ایشون خواستم در نمازهاش ما رو دعا کنه. یک ساعتی میهمان ما بود و بعد تشریف برد. سنگر کمین هسته‌ای. مصطفی احمدی روشن متولد اولین سال بعد از انقلابه، یعنی 58. ورودش به دانشگاه صنعتی شریف سال 77 در رشته مهندسی شیمی نفته، یعنی تو سن 18 سالگی. از این نظر که متولدین بعد از انقلاب چه حال و هوایی باید داشته باشن، چه ویژگی ها و خصلت هایی باید داشته باشن خیلی مهمه. به خصوص انقلابی که ادعاهای بزرگی داره، بایستی ببینیم چطور تونسته نسل بعد از خودش رو که متولی شده پرورش بده. احمدی روشن از جهاتی با افراد دیگه و شهدای دیگه فرق میکنه. از نظر علمی وضع خوبی داره. تو کنکور رتبه بالایی گرفته و خودش بر این تأکید داره که یه بچه مسلمان حزب اللهی بایستی در کنار همه اهتمام هایی که داره درس و علم رو هم فراموش نکنه. سال دوم ورودش به دانشگاه با من درس داشت. معمولاً استاد همه دانشجوهاش رو به خاطر می‌سپاره، منتها شدت و ضعف داره. بعضی دانشجوها به دلایل مختلفی از جمله بعضی دیدگاه‌های فرهنگی، شخصیتی، علمی یا هر چیز دیگه بیشتر تو حافظه‌ها می‌مونن. شهید احمدی روشن در مجموعه اینها وضعیت خوبی داشت. ولی راز ماندگاری او در دلها، شخصیتش، دلنشین بودنش و چیزایی شبیه به این بود. تو حافظه من برای بار اول، یه آدم خوشرو، خوشخنده، با برخورد خیلی محترمانه، خونگرم، پر انرژی و زنده و سرحال ثبت شد. اینا چیزایی که برای دانشجو خیلی مهمه. تو دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی شریف که سنگینی حوزه علمی کاملا زبان زد و اساتید خیلی جدی مسائل علمی رو مطالبه دارن، توی همچین فضایی اگه کسی از نظر علمی ضعیف باشه شونه خم میکنه و یه قدری از نظر روحی حالا هواش پس میره، کسل میشه، خسته میشه. کسانی که با نرم ها همراه هستن میتونن اینطور سرپا باشن. درسی که با من داشت مکانیک سیالات بود. یه خاطره من ازش دارم. سال سومش بود. اومد پیش من گفت: من دوست دارم پژوهش کنم. تو آزمایشگاه پژوهشی وارد بشم و کارای تجربی بکنم. بعضی وقتا ما اینا رو خیلی جدی نمیگیریم، چون بعضی وقتا دانشجوها خیلی جدی نیستن. ولی دیدم نه، این رفت و اومد، رفت و اومد، چند بار دیدم که خیلی مصره که استاد من حتما میخوام از همین الان وارد حوزه پژوهش بشم. بهش گفتم: تو الان سال سه هستی، دانشجوها سال سه و نیم وارد میشن، قبلش هم یک کارآموزی دارن. ایشون هنوز کارآموزی نکرده بود. به من گفت: نه، دوست دارم در کنار درسام و در کنار فعالیتام کار پژوهشی هم بکنم. در حالی که همون موقع هم فقط کار علمی نمی کرد، کارای فرهنگی غیر علمی هم داشت. همون موقع تو بسیج دانشجویی فعال بود. همون موقع تو فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه هم فعال بود. تو مسجد دانشگاه فعال بود. تو هیئت الزهرا هم فعال بود. یکی از کارهای فرهنگی که من بعدها شنیدم جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شهدای دانشگاه بود. برای خود من جالب بوده قضیه. چون خود منم سال 58 که وارد این دانشگاه شدم، مسئولیت جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به شهدای دانشگاه به عهده من بود. یه تیمی از بچه‌ها رو داشتیم، اینور اونور می‌فرستادیم توی شهرستان‌های مختلف که برن با بستگان و پدر و مادر شهدا صحبت کنن، ضبط برنامه کنن. برام خیلی جالب بود. همون کاری رو که خودم سال 58 می‌کردم، اون هم سال 79-80 انجام داد. دیدم خیلی مصره. همون موقع با آقای دکتر موسوی صحبت کردم، گفتم این دانشجو دوست داره کمک کنه. دکتر موسوی داشت روی جداسازی گازها کار میکرد. استقبال کرد. گفت بیا تو آزمایشگاه. مصطفی احمدی روشن رفت آزمایشگاه و به عنوان دستیار دکتر موسوی مشغول به کار شد. آستین بالا زد و کارای پژوهشی قشنگی رو کنار سایر اعضای گروه انجام داد. اون موقع تازه بحث کار روی قشاها در کشور پیش اومده بود. طرح این موضوع کاملا نو بود. نتیجه کاری که اونجا انجام شد مقالات ISI بود. اون موقع مقاله ISI دادن مثل امروز نبود. یه چیز نوعی بود. یکی دوتا مقاله تو مجلات خوب دنیا منتشر کردند که اسم مصطفی هم تو مجله بود. بعد که این کار شروع شد، ما گفتیم نهایتاً پایان نامه کارشناسی رو هم رو همین موضوع قرار بدیم. پایان نامه که معمولاً هر کسی ممکنه که یه ماه تا سه ماه کار بکنه، ایشون حدود یک سال اندی کار کرد و الحمدلله کار ارزنده‌ای هم شد. بعد از فراغت از تحصیل خیلی دوست داشت اون چیزی رو که یاد گرفته به عمل برسونه. خیلی ها علاقه دارن هی تو فضای تئوری پیش برن، ارشد بخونن، دکترا بخونن، ولی خب روحیه ایشون اینطوری نبود. با اینکه میتونست بخونه، میتونست ارشد بگیره، دکترا بگیره، رفت تو کار عملی. یادمه تو حوزه هوافضا وارد شد. یه چند وقتی تو وزارت دفاع تو حوزه هوافضا مشغول کارای عملیاتی بود، بعد رفت به حوزه هسته‌ای. این اواخرم وارد حوزه بازرگانی شد. موفقیت تو حوزه بازرگانی شرایط خاصی داره. اولا فرد باید از نظر صنعت و تکنولوژی مسلط باشه. ثانیاً عرضه و توان خرید بازرگانی رو داشته باشه. ثالثاً تو موضوعی که به شدت تحریم وجود داره، باید بدون از کجا بخره، چجوری برداره بیاره. رابعاً، با توجه به این که از نظر امنیتی کاملاً رصد میشیم، فرد باید طوری عمل کنه که حداقل قبل از رسوندن محصول به مقصد لو نره، بتونه به سلامت جنس رو وارد کشور بکنه. این یک عملیات متحورانه با ریسک و جسارت بالاست، هم از نظر مسائل مالی و اقتصادی و هم از نظر امنیتی. حدود 2 یا 3 ماه قبل از شهادتش با من تماس گرفت. گفت که میخواد در کنار کارهاش درسم بخونه، چون درگیر کار اجرایی بود. من گفتم واحد بین الملل ما تو کیشه، میتونی اونجا ثبت نام کنی. گفت من کیش نمیتونم برم، اینجا گرفتارم. یه بحثی بود که ما اینجا مجموعه دانشکده بین‌المللی تهران رو هم احداث کنیم. گفت پس من آمادگی دارم به خاطر اینکه شما سر چلوغه دوندگی‌های مربوط به این مجوز رو انجام بدم، چون خودم هم زینفعم. آخرین تماس تلفنی ما حدود 2-3 هفته قبل از شهادتش بود و در ارتباط با همین موضوع. تلاشایم که کرده بود نتیجه داد و ما مجوز واحد تهرانمون رو هم گرفتیم. یه روز صبح که اومدم اینجا جلسه‌ای داشتم، مسئول حراستمون دم دفتر ایستاده بود. به من گفت مصطفی احمدی روشن رو میشناسی؟ گفتم آره، دانشجون بوده و فلان، دارم باش کار میکنم. گفت ترورش کردن. یهو من شوکه شدم، گفتم چی داری میگی؟ گفت آره، امروز صبح که میومده تو مسیر اینطوری شده. خیلی متاثر شدم.
ناله ای میشه نلبن نسیمی آید. جوری که به میخانه یه ارباب کرم جرعه ایده که به میخانه یه ارباب کرم هر حریفی ز پی ملتمسی حریفی ز پی ملتمسی می آید. ندانست که منزلگه مشهور کجاست کس ندانست که منزلگه مشهور کجاست این قدر هست این قدر که بانگ جرسی می آید. مژده ای دل مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی
ایران را بشنوید.